لَهُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا الذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق الله العلي العظيم
سبحان الله
از آن مغرب به افق شهر مقدس قم از رادیو معارف با نوای مرحوم استاد مؤذن زاده اردبیلی
سوی خدا می رویم.
قد قامت الصلاه
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره. نماز زیارتنامه خداست.
عجلوا بالصلاه
نماز جماعت مغرب به امامت حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله اكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله اكبر. استغفر الله ربي واتوب اليه. الله اكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله اكبر. بسم الله وبالله الحمد لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته اقوم واقعد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله اكبر. استغفر الله ربي واتوب اليه. الله سبحان ربي الاعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله اكبر. بسم الله وبالله الحمد لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء.
ای نهایت آرزوی آرزومندان، ای پاسخ دهنده دعوت درماندگان، ای شنونده ندای خسته دلان، به حرمت لحظه هایی که از دعا و اجابت سرشار است سوگندت می دهیم که ما را لحظه ای به خودمان وا نگذاری، که لحظه واگذاری به خیشتن لحظه سقوط در پرتگاه شقاوت است. ای معبود بلند مرتبه، به یاریت محتاجیم، از گردنهای پرپیچ و خم لغزش ها عبور مانده و ما را به خودت برسان. و ان الراحل الیک قریب المسافه، آری رونده به سوی تو راهش نزدیک است.
القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور
السماوات. انشاءالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه و از خدای متعال میخواییم که در این لحظات معنوی عنایات و الطاف خودش رو از ما دریغ نکنه و در دعاهایی که در این لحظات معنوی انجام میشه مؤمنین و مؤمنات رو فراموش نکنیم. از همراهیتون با برنامه امشب خانه دوست سپاسگزارم. خداوند ستوده و عذرپذیر یاور و نگهدارتون باشه.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمایند نماز از آداب دین است و آن مایه خوشنودی خدا و راه و روش پیامبران الهی است. آقا امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند نخستین چیزی که از بنده حساب رسی می شود نماز است، پس اگر نماز پذیرفته شد اعمال دیگرش نیز پذیرفته می شود، چنانچه نمازش رد شود بقیه اعمال او هم قبول نخواهد شد. قبول باشه شنونده های محترم رادیو معارف، نمازهای اول وقت و جماعت شما شنونده های گرامی، انشاءالله که حاجت روا باشید، انشاءالله خداوند توفیق عبادت رو از ما سلب نکنه و در همه حال مشغول عبادت خداوند باشیم. یه حدیث دیگه از آقا امام جعفر صادق براتون بخونم، کیف کنیم با هم. آقا امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یک نماز واجب از 20 حج بهتر است و یک حج از صدقه دادن خانه‌ای پر از طلا بهتر است، آنگونه که آن صدقه آنگونه که آن را صدقه دهند تا آنکه چیزی در آن نماند. شما این که نمازتون رو خوندید یه همچین صدقه سنگینی انگار در راه خدا دادین. خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو معارف. میخوام دعوت کنم با برنامه زمزم احکام همراه باشید. ضمن اینکه خدمتتون اعلام کنم ساعت 19 و 15 دقیقه برنامه مثل خورشید رو خواهید شنید. مروری داریم بر رفتارهای اجتماعی با تأثیر بر سیره رسول اکرم و 19 و 40 دقیقه هم گنج سعادت رو خواهید شنید. این شما و این هم برنامه زمزم احکام.
ای دوست، ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان همراهان برنامه زمزم احکام. بسیار خرسندیم که همراه همکارانمون در این برنامه با شما هستیم. ابتدا بحث و گفتگوی ما با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور رو میشنوید و سپس با صبح سوالهای شرعی شما. استاد وحیدپور سلام میام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب در خصوص احکام شرعی مربوط به پزشکان و به طور کلی کادر پزشکی با حضرت عالی چند برنامه‌ای است که گفتگو می‌کنیم. یک سوال مهم جناب استاد وحیدپور در خصوص مراجعه بیمار به پزشک هست، بیماری که به هر حال نجات جانش منوط به تبابت پزشک هست، خارج شدن از وضعیت سخت بیماری و دشواری که براش ایجاد شده منوط به تبابت پزشک هست، به هر حال شخص ضرورت پیدا کرده که به پزشک مراجعه میکنه و پزشک باید مداوا بکنه، از طرفی هم بحث حق تبابت پزشکان به عنوان اجرتی که دریافت میکنه اینجا مطرح است که خب این شخص ناچاره و ضرورت پیدا کرده مراجعه کنه، جانش در خطره، وضعیت روحی و مزاجیش اصلا مناسب نیست، به سختی داره زندگی رو میگذرونه از نظر روحی جسمی و پزشک هم میتونه ایشون رو مداوا بکنه. اینجا این سوال مطرح میشه که در چنین مواردی یا حتی در شرایطی بسیار عادی بیماری خیلی معمولی هست شخص مراجعه میکنه، جایگاه حق تبابت پزشکان در مسائل فقهی ما کجاست و چه حکمی در این باره هست؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر به صورت مختصر و موجز بخوام عرض بکنیم، در تمام مواردش گرفتن حق تبابت برای پزشک جایز از نظر شرعی، البته قید و قیود داره. عرض میکنم چرا گفتم در تمام موارد؟ به خاطر اینکه دو تا فرض رو شما تو سوالتون آوردید. یک فرض این بودش که بیماری عادیه، جان در خطر نیست. فرض کنید سرماخوردگی رفته و پزشکم براش نسخه میپیچه، تجویز دارو میکنه و حق تبابت میخواد بگیر. در این صورت که معلومه، چون اصلا نجات جان شخص در میان نیست، کاری انجام داده و این کار هم به قول فقها کاری از نظر شرعی کار حلال و قابل احترام و اون کسی هم که رفته و اقدام کرده خود بیمار بوده، طبق تمام قواعد اینجا بیمار ملزم است به این که حق تبابت رو بپردازد. حالا عرض کردم قید و قیود در اون بحث دیگری است. فرض دوم این است که جان بیمار در خطره، واقعا باید جان این بیمار رو نجات بده، از مرگ نجاتش بده. خب این کار میشه کار واجب و این کاری که الان این پزشک داره انجام میده در واقع مثل کارهای دیگری است که شخصی میخواد انجام بده که واجب است. خب قید و قیودش چی بود که خواستیم عرض بکنیم؟ اولا ببینید، معمولا ویزیت رو پزشکان قبل از تبابت میگیرن. این خیلی جالبه ها. خب هنوز که کاری نکرده که، چرا قبل از تبابت باید پول بگیره؟ یک، یا قبل از اینکه بیمار اصلا بهبود پیدا کنه، میگه من کار ندارم، بیمار میخواد خوب بشه یا خوب نشه، پول ویزیت منو باید بدید. اشکالی نداره، مرسومم همینه. چرا اشکال نداره؟ چون مورد رضایت بیمار هست. بیمار میگه من پول رو همین اول به شما میدم و میام سراغتون و عرض میشود که شما برای من بیماری رو تشخیص بدید و دارو تجویز کنید. از این جهت هیچ مشکلی نداره. نکته دوم تعرفه های قانونیه. این رو انصافا ما باید پررنگش کنیم. تعرفه های قانونی یعنی اومدن افرادی که وارد بودن، نمایندگان خود پزشکان و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی نشستن و برای هر رده‌ای، مثلا فرض کنید که پزشک عمومی، پزشک متخصص، پزشک فوق تخصص، رشته‌های مختلف، تعرفه هایی رو اومدن چه برای ویزیتشون چه برای عمل جراحیشون تعریف کردن. این میشه قانون.
بله.
دیگه پزشک نمیتونه تخلف از مقررات کنه، بگه نه خیر من قبول ندارم.
بله.
شما باید این مقدار به من بدید. اون میشه دیگه زیرمیزی.
بله.
و از نظر قانونی به هیچ وجه جایز نیست. امیدواریم که انشالله به همون مقداری که تعرفه معین کرده که چیز معقولی است.
بله.
معقول هم هست. ما احترام میذاریم البته به مقام پزشکان و کاری که انجام میدن بسیار مقدسه، ولی خب واقعا هم اون چیزی که سال به سال تعرفه مقرر میشه چیز معقولی است. در هر صورت متخصصین این کارو میکنن. توقع ما این است که از نظر شرعی و از نظر قانونی پزشکان عزیز ما حتما مراعات کنن اون تعرفه را و ملزم نکنن بیماران رو به اینکه باید شما یه چیز اضافه‌ای به ما بدید تا ما این کارو انجام بدیم. یعنی جان و سلامتی دیگران قابل معامله نیست.
خیلی ممنون از توضیحات و صراحت‌گویی از عطاری در پاسخ به سوال‌های بسیار مهمی که کاملا در زندگی روزمره مردم مبتلا به هستن و با این موارد سر و کار دارن. و جناب علی با تسلط بر منابع فقهی حکم شرعی رو به صراحت برای مخاطبان و برنامه توضیح میدید. خیلی متشکرم از حضور جناب علی. استاد وحیدپور، همراهان برنامه زمزم احکام با ما باشید و قسمت پاسخگویی به سوالات را بشنوید. اگر کسی غذای مورد نیاز خانوادگی میت رو تهیه کنه و خودش به دلیل احترام صاحب عزا در اونجا بمونه و با صاحب عزا هم غذا بخوره، آیا غذا خوردن با صاحبان عزا از نظر شرعی مکروه هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سؤال این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای.
در احکام مربوط به صاحبان عزا آمده است مستحب به دیگران غذا برای اون عزاداران ببرن و نزد اونها غذا نخورن. ظاهر این است که از غذایی که از اونها هست نخورن. چرا؟ به خاطر اینکه لازمش این است که اونها وایسن، خلاصه تو این عزا و گرفتاری که حواس جمعی هم ندارن، خودشون هم اشتهایی ندارن، برای ما غذا تهیه کنن. اما اگر ما براشون غذا بردیم و اونها غذا خوردن اشکالی نداره، بلکه گاهی هم ممکنه مطلوب باشه که ما اگر غذا بخوریم اونا هم خلاصه رغبت پیدا میکنن یا به خاطر اون عذاب بیشام نمیخوابن، بدون غذا نمیمونن، بلکه ما هم بمونیم اون غذایی که خودمون آوردیم ما هم بخوریم تا اونا غذا بخورن، نه تنها که راحت نداره بلکه مطلوب است.
اگر حقوق فروردین ماه را چند روز بعد از سال خمسی داده باشن، آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. پاسخ حجت